این واقعیت پنهانی نیست. در کنگره آمریکا همین در انتفاضه اول همزمان با اون در کنگره آمریکا صهیونیست‌های مسیحی که در کنگره بودن، سناتور بودن، صریحا گفتن که کی گفته عربا اونجا باشن اصلا. این واقعیته. در حالی که اینا صدام حسین به خاطر اینکه 40-50 سال پیش کویت مال ما بوده، رفت کویت، اونو محکوم کردن که تو حق نداری این مرزهای بین المللی به رسمیت شناخته رو، شناخته شده رو زیر پا بذاری. حالا 40-50 سال پیش یکی بودید نبودید به ما ربطی نداره. حق میدن به این جماعت که بگه 2000 سال ما صبر کردیم، در حالی که الان تمام تواریخ رو شما بخونید در اونجا از نژاد سامی و نژاد عرب ها و عبری ها هر دوتاشون 4000 سال پیش از میلاد در سرزمین کنعان در سابقه حکومت به صدا اقامت دارن که بعداً با شکست با آشورهایی که یهودی ها رو از به صدا اسیر میگیرند و تکونشون میدن، برای چندین هزاره عرب ها اونجا زندگی کردن. چگونه ممکنه تو بیای به خودت اجازه بدی بگی که من میخوام اینا رو از اینجا پاک کنم؟ اینه که مشخصا آقای ایلان پاپه توضیح میده، میگه اینه که به زن بچه حمله میشه این واقعیته که به این دلیله، این حرکت استراتژیکه که اینها وقتی که اون جمله معروف آبایبانه که چامسکی یهودی اینو میگه که میگه از آبایبان نقل میکنه که میگه وقتی ما اینا رو به درد آوردیم، رنجشون رو بالا بردیم، اینها دست از مقاومت میکشن و اون سرزمین رو رها میکنن میرن.
بله البته جناب قروی، ما سامی و عبری بلوند و بعد موطلایی هم بعدن در اونجا دیدیم در اسرائیل.
من این بحث رو یادتون هست سرگذشته کردم.
بله دقیقاً.
اختلاط کوسر به زیبایی به این مسئله پرده خیلی
بله.
تاریخ یهودی دیگه که اینا همه از خزرها هستن، رفتی هم به قوم بنی اسرائیل ندارند. ولی به هر حال
بله،
اینا آقای ایلان پاپه میگه، این استدلالش خیلی جالبه، میگه که در حالی که ادعا میشه اونجا نظام تنها دموکراسی خاورمیانه اونجاست و خیلی مدرنن، استراتژی نسل کشی اسرائیل بر مبنای نگاه قبیله‌گریه. میدونیم که در گذشته، در گذشته های دور در ایران و در خیلی از جاهای جهان، وقتی که عضو یه قبیله یه کاری میکرد از قبیله دیگه کسی رو میکشت، در انتقام گیری براشون فرق نمیکرد که کی باشه، همین مقدار که از قبیله مقابل کسی رو میکشتن انتقام حساب
میشد.
کل قبیله متهم قرار متهم حساب میشد و مورد مجازات قرار میگرفت. الان همینه که رسما نخست وزیران اسرائیل با افتخار اعلام میکنه و عملا هم انجام میدن که وقتی که توی خونه‌ای که 12 نفر در اونجا زندگی میکنن، زن بچه، بچه های مدرسه برو و یا شیرخواره، جوونی در اونجا متهمه به این که بر علیه اسرائیل کار میکنه. البته توضیح میدن بر علیه اسرائیل کار کردن یعنی بر علیه اشغالگر زمینش و وطنش، همینی که متهمه که بر علیه اون کار میکنه، کل خونه رو سر اونا خراب میکنن. در نتیجه صدها دهکده رو با خاک و هزارها خونه رو ویران کردن. الان همین پریروز خانواده ریشال کوری دوباره همراه چندین فعال و اکتیویست یهودی دوباره تلگراف بلندبالایی زدن، اعتراض به جنایات اسرائیل از یک طرف و سکوت مدعیان دموکراسی از یک طرف. میدونی ریشال کوری کیه؟ اون دختر 22 ساله آمریکایی که خودش هم از خانواده یهودیه، رفت در اونجا وقتی که اینا تراکتور چیز بولدوزرهای به اصطلاح کترپیلار اسرائیل که آمریکایی‌ها ساختن دادن اومده بود خونه های فلسطینی‌ها رو ویران کنه، رفت جلوی بولدوزر واستاد، بولدوزر هم راحت من سرش له کرد. درستش الان هنوز هم توی وبسایت ها وجود داره و چندین سال از اون سال تا حالا خانواده این دختر، خانواده کری، کمپانی کتفلا رو شکایت کرده.
بله.
که اینا طراحی ویژه‌ای کردن به جز اونایی که ما در جاهای دیگه بولدوزرهاشون رو میبینیم و بیلهای مکانیکی رو میبینیم، طراحی خاصی کردن که نوعی تانک بولدوزریه که بتونه راحت خونه های فلسطینی ها رو خراب کنه، ضمناً هم اگه گلوله‌ای پرتاب شد به اون راننده نخوره، راننده رو مجبور نکنه اون در امان بمونه. به همین دلیل همین خانواده آمریکایی چندین سال پرونده در دادگاه در علیه این کمپانی کترپلور. حالا ما اینا رو میبینیم، اما بدون اینکه به زبون بیاریم متوجه نیستیم که ما خرسانه داریم برخورد میکنیم. ما مثل فاکس نیوزی ها دو جور آدم داریم، دو جور به قول خود اینا، هم هیومن داریم هم ساب هیومن داریم، هم انسان داریم هم شخصیت انسان داریم، آدم داریم، آدم درجه یک داریم، آدم درجه دو داریم. اتفاقی برای آدم درجه دو بیفته، حقوقش ضایع بشه، آزادش از بین بره، سرزمینش اشغال بشه، حالا که چی؟ اشکال نداره. اما وای به روزی که اتزموی از سر اون به صلاح انسان درجه یک کم بشه.
بله.
اونجاست که باید از حقوق انسانی، دموکراسی و حقوق بشر حرف بزنیم، باید از عدم خشونت حرف بزنیم و باید حقوق قراردادهای بین المللی رو به زبون بیاریم، به وسط بیاریم. و هنوز هم همین چند روز پیش بازم دیدم که سارکوزی میگه که باید ایران به سعی کنه خودش رو منطبق با خواست جامعه جهانی خانواده بین المللی بکنه. یه نفر از این بپرسه که تو اگه سواد داری میدونی که 192 تا عضو سازمان ملل داری، از اینها 100 و نزدیک 30 تا عضو کنفرانس غیر متعهد ها هستند، که این کنفرانس غیر متعهد ها برخلاف شما ها به مسئله اتم ایران نگاه میکنند، اونها چنین تقاضایی از ایران ندارند. از اون طرف 50 تا کشور مجموعه کنفرانس اسلامی هست که بعضی هاشون هم عضو غیر متعهد ها هستند، اونها هم مثل شما نگاه نمی کنند. از طرف دیگه کشورهای آمریکای لاتین هستند که مثل شما نگاه نمی کنند. شما با چه وقاحتی 10-12 کشور از خودتون رو، یا مجموعه فرض کنیم 25 عضو اتحادیه اروپا به اضافه آمریکا رو خانواده جهانی میدونید؟ مگر نه اینکه در واقعا در عمل خودتون رو اربابان جهان میدونید و خودتون رو تافته جدا بافته. این نکته است که باید این هموطنان فاکس نیوزیستا بهش توجه بکنن. جالب همین حرفایی که زدیم یادمون مسئله لنگ کفش افتادن. لنگه کفشی که منتظر زیدی پرتاب کرده جورج بوش در دنیا بلوایی راه انداخت. خب در کردستان عراق مجسمه‌شو ساختن و زیر فشار آمریکایی‌ها خراب کردن، تابلوها کشیده شد. چند تا نازک دل فاکس‌نیوزیست ایرانی در وبلاگ‌هاشون نوشتن که این عمل خشونت‌آمیز به دور از شأن و مقام ژورنالیستیه. این آقای روزنامه نگار نباید این کار میکرد. البته این احساساتی های مثلا انسان دوست شدیداً ضد خشونت هرگز به کارهایی که ژورنالیستای غربی میکنن ایراد نمیگیرن، چون اصلا در خودشون چنان جرأتی نمیبینن. محض اطلاع میگن همین 3-4 روز پیش پنتاگون تصمیم گرفت که نسبت به تجدید نظر در امریه‌ای که قبلا ژورنالیست‌ها رو از انتشار عکسای تابوت های سربازان آمریکا که از عراق میارن محروم میکرد اقدام کنند. یعنی اجازه بدن، چون شعار اوباما شفافیته، اجازه بدن که مثل اوائل جنگ این خبرنگارا بتونن، فیلم بردارا بتونن عکس تابوت هایی که از اونجا برمیگرده رو نشون بدن و به خانواده هاشون احترام بذارن. چون میدونیم که جورج بوش حتی در یک دونه مجلس یاد بوده، به قول ما تشییع جنازه یاد بوده این چند هزار نفری که در عراق کشته شدن شرکت نکرد.
بله.
و ممنوع کردن، هیچ خبرنگاری حق نداشت این عکسی از اون داستان، از اون جنازه ها و یا تابوت ها چاپ بکنه. حالا قرار شده که در این دستور تجدید نظر بکنن و اجازه بدن که خبرنگاران این رو منتشر بکنن، که خب طبیعی است وقتی که منتشر بشه اثر روی افکار عمومی میذاره و خود خانواده ها تشجیع میشن و در ایراد افکار عمومی هم همینطور و تقاضای پایان دادن به این فاجعه و باطلاقی که گیر کردن رو بیشتر میکنند. ولی این هموطنان ما این رو گفتن، اما جالبه که در همین هفته گذشته دیدیم که نخست وزیر چین در دانشگاه کمبریج انگلیس رفت سخنرانی بکنه، دانشجوهای نوبور چشنابی انگلیس کفش برتاب کردن. حالا نمیدونم این هموطنان خیلی به صدا سنتیمانتال ضد خشونت ما نسبت به این کار چه عکس العملی نشون خواهند داد.
تا به حال که هیچ عکس العملی نشون ندادن.
بله میدونم، و همین که میدونیم که آقای نخست وزیر چین سمبول نخست وزیر یک رژیم به شدت توتالیتر اتوریتریان هست و گرچه اقتصاد رو رها کرده، اما در رابطه با سیاست همین سیاست تک‌حزبی دستور از بالا است و همه چیز از بالا دیکته میشه و اجرا میشه و در اونجا چیزی به نام حقوق بشر مطرح نیست، هر چی حزب تصمیم بگیره همونه.
بله.
و همین دلیل همون جوان ها کفش پرتاب کردن. و جالب اینجاست که دو سه روز جلوتر از اون هم در نشست اتحادیه اروپا کفش پرتاب کردن. و جالب اینجاست که در اینترنت عکسی هست که خبری است که همراه با عکس کیکی که به سارکوزی پرتاب کرد، سارکوزی پرتاب کردن، نمیدونم دوستان دیدن یا نه، کیک خامنه‌ای رو پرتاب کردن، صورتش فرو رفت تو کیک تو خامه ها و لباسش که مجبور شد زود از اونجا دور بشه که لباسش رو بتونه عوض بکنه.
بله.
مسئله کفش پرتاب کردن، یعنی اون دوستان نازکدل ما که متوجه نشده بودن اینهای منتظر زیدی وطنش تیکه پاره شده، بیش از 1,000,000 هموطنان غیر نظامیش کشته شده، میهنش غارت شده، ویران شده و دهه ها به عقب افتاده، فقط به خاطر اینکه رئیس جمهور آمریکا به بهانه اینکه اونجا با سلاح کشتار جمعی تولید میشه و با القاعده رابطه دارن حمله کرد، در سال اول دوم به نوبت و تلویزیون ظاهر شد، گفت اشتباه کرده بودیم، نه اونجا بمب نمی ساختن، نه اونها ارتباط نداشتن. و بعدن هم حالا اسمش گذاشتن جنگ بر علیه تروریسم، در حالی که ذات نایافته از هستی بخش چه تواند که شود هستی بخش.
بله.
کسی که خودش تروریست هست، خطرناکترین تروریست تروریسم دولتیه، نه تروریسم فردونه که تروریسم فردی به وجود میاره، تروریسم دولتیه. همین طالبان صلح یهودی اسرائیل اتفاقا به این نکته اشاره کردن، چامسکی هم اشاره میکنه، میگه که این اتفاقی که افتاد گمان میکنن که 22 روز طول کشید تموم شد، گرچه نتانیاهو گفته که من نخست وزیر بشم دوباره حمله میکنم، خیال میکنن تموم شد، ولی نمیدونن که اگر اون تعداد کشته شدن، جهان اربابان جهان، جهان غرب ساکت نشست، هیچی نگفت، مسئله حل شد. نه، واقعیت این است که متاسفانه که ما هم به دردیم از این بابت، اینها کارخانه های تولید کننده تروریست هستند. یعنی جوان هایی که داره شاهدن، نمیدونم شنونده های ما این اکس ها رو در اینترنت دیدن یا نه، بعضی از اکس ها دیدنش تا آخر بر آدم امکان پذیر نیست. سربازان اسرائیلی پسر بچه 10-12 ساله رو روی کاپوت ماشین نظامیشون بستن، پاهاشو با تناب به ماشین بستن و تیربارها دو طرف پسر که اگر از اون مقابل بخوان حمله کنن این پسر فلسطینی کشته بشه. یعنی سپر انسانی از خود فلسطینی ها، اونم بچه 10-12 ساله. عکس دیگری دو تا سرباز اسرائیل رو نشون میده، یک بچه پسر بچه 6-7 ساله رو کنج دیوار وسط پاشون نگه داشتن و تیراندازی میکنن که اگر از مقابل تیراندازی شد اینها، این بچه فلسطینی کشته بشه. سپر انسانی کجای کاریم؟ ما در 500 سال پیش داریم زندگی میکنیم یا در قرن 21؟ شرم بر ما کنار میبینیم، هیچ نمیگیم. الان در آمریکا نه فقط از طرف رادیکال ها، بلکه از طرف حتی آنالیست های سیاسی ادغام شده در سیستم در حاکمیت هم، با این الان مدتی بحث در سوال جواب های کنفرانس های مطبوعاتی اوباما رو سوال پیچ میکنن که تک آیا مجرمین دولت گذشته رو تحت تحقیق قرار خواهی داد یا نه، که آخرین بار همین چند روز پیش اوباما جواب داد، البته سعی میکنه با زیرکی تفره بره، همچنان که دادستان کلش در سنا سعی کرد تفره بره. جوابش این است که بله، هیچ کس فراتر از قانون نیست، اگر تخلفی انجام شده منظور شکنجه است. یعنی آمران شکنجه، از رئیس جمهور تا معاون رئیس جمهور تا دادستان کل قبلی تا وزیر دفاع تا رامسفیلد ها، همه درگیرند تا جنرال ها، اگر این شده باید تحت تعقیب قرار بگیرند. ولی یه ولی میاره، اون هم اینه که من علاقمندم که به جلو نگاه کنم، یعنی با دردسر جدیدی بر خودمون نسازیم، یعنی اینا رو پشت سر بذاریم. به همین دلیل بعضی از این مثلا تحلیلگران سیاسی پیشنهاد راه سوم رو دارن میدن، و اون هم اینه که بیایم از روش آفریقای جنوبی و ماندلا استفاده کنیم، که اگه یادمون باشه ماندلا به جای اینکه جنایتکاران آپارتاید رو به دادگاه ببرند و اعدام بکنن یا شکنجهگرهای خودش رو تحت تعقیب قرار بده، اومدن کنفرانس حقیقت یابی و آشتی درست کردند. این جنایتکاران شکنجهگر رو آوردن در حضور مثل دادگاه بزرگ، اینا اعتراف به جنایاتشون کردند و ملت اون کمیسیون به نمایندگی از طرف ملت آفریقای جنوبی اونها رو بخشیدن و گذاشتن که برن تا پایان عمرشون از عذاب وجدان رنج ببرند. خب بعضیا پیشنهاد میکنن بیایم همین کار بکنیم، باید ما تو جورج بش همین کار بکنیم، باید تونی بلیر حتما محاکمه بشه، باید گوردون براون حتما محاکمه بشه، باید اینا همشون هم در خون عراقی هم در خون فلسطین ها دخیلند. ولی به هر حال در اون تفکر به اصطلاح نازک دلانه به اصطلاح سانتیمانتالی اینها جا نده، اینها سفید بور چشمابی هستند، اینها انسان های درجه یک هستند. بقیه من به شدت خوشحال میشم که وقتی که عمرالبشیر در دادگاه بین المللی جنایات جنگی محکوم میشه، متهم میشه، و امیدوارم همین اتفاق با رابط مگابه بیفته. اما در صحبتهای پیشینم هم گفتم وقتی به این کار ایمان میارم، درستیش رو میتونم بپذیرم که ببینم کنار اون تونی بلیر هم هست.
بله، کاملا